بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
اللهم صل على محمد وعلى
محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الان الى قیام یوم الدین. الثالث ان وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین انما هو مع تندد تکلیف بالحرام الواقعی على كل تقدیر. مرحوم شیخ انصاری در این تنبیه سوم یه شرطی از شرایط تندد علم اجمالی در شبهات محصوره رو میخواد بیان کنه. ببینید دوستان، ما خب سابقا عرض کردیم که علم اجمالی در شبهات محصوره منجزه. یعنی چه علم اجمالی منجزه؟ یعنی احتیاط واجبه، هم مخالفت قطعی حرام است و هم موافقت قطعیه واجب. ولذا اگر بین دو ظرف شما نمیدونید کدام خمره، با علم به این که میدانید یکیش خمره، اینجا باید از هر دو اجتناب کنید تا موافقت قطعیه اتفاق افتاده باشه. حالا ایشون میخواد برای این حکم یک شرط رو در این تنبیه سوم بیان کنه. خوب عرضم رو دقت کنید. شرط این وجوب احتیاطی که عرض کردیم این است که تکلیف به حرام واقعی علی ای حال منجز باشه. یعنی چی تکلیف علی ای حال منجز باشه؟ به این معنا که اطراف علم اجمالی به گونه ای باشد که اگر فرضاً ما قطع پیدا کردیم به این که این یکی حرامه، حرمتش برای من مکلف منجز باشه، ولو اگر قطع پیدا کنم به این که شماره یک حرامه، ظرف شماره دو حرامه. اگر به گونه ای باشد که با علم به حرمت یکی از طرفین اون حرمت برای من منجز نباشه، اینجا اون احتیاط واجب نیست. خب اگر من دو تا ظرف دارم، یکیش میدونم خمره، هر دو تا ظرفم مبتلا به منه، در اینجا احتیاط لازمه. نمیتونم از این ظرف استفاده کنم، نمیتونم از اون ظرف استفاده کنم. اما اگر نسبت به یک طرف وضعیت به گونه ای باشه که حتی اگر من بفهمم که این حرامه، اون حرمت برای من منجز نیست، حرمت برای من فعلی نیست، اینجا دوستان آقایون گفتن علم اجمالی اثر نداره، احتیاط واجب نیست. سه مورد رو ایشون ذکر میکنه از مواردی که این شرط رو نداره. این مثالا رو که بزنم یه مقدار مطلب براتون واضح‌تر خواهد شد. ببینید فرض بکنید من شک دارم که مثلا بول به این ظرف پاشید و ریخت یا به این ظرف، دو تا مایه توی دو تا ظرف، نمیدونم بول به این ظرف پاشیده یا به اون ظرف. در اینجا اگر این دو تا ظرف قبل از اینکه بول بپاشه یکیش خودش متنجس به بول بود از قبل، یعنی ظرف شماره یک و دو ها، ظرف شماره یک از قبل متنجس به بول بود، الان هم که بول پاشید نمیدونم به همون ظرف شماره یک پاشید یا نه به ظرف شماره دو که پاک بود بگید پاشید، یا بفرمایید دو تا آب که یکی کره یکی کر نیست، یعنی یکی به حد کره یکی به حد کر نیست، فرض کنید یه حوض آبی که کر است و یک مثلا تشتی که کنارش آب داره، خون پاشید، نمیدونم ریخت توی حوضی که آبش کره یا ریخت توی این تشتی که آبش کر نیست. تو این موارد دوستان ایشون میفرماید احتیاط لازم نیست. چرا؟ چون تو اون مثال اول اون ظرف شماره یک از قبل نجس بود، ولذا اگر بول دوم پاشیده باشه به همون ظرفی که از قبل متنجسه به بول بوده، برای من تکلیف جدیدی ایجاد نمیکنه. یعنی این بول دوم هیچ تکلیفی برای من ایجاد نمیکنه اگه پاشیده باشه به این ظرف اول. یا اگر کور باشه و خون پاشیده باشد به اون آب کور، هیچ تکلیفی برای من ایجاد بگید نمیکنه، چون آب کره، اون یه قطره خون آب کور رو به نجاست نمیرسونه. لذا این پاشیدن خون، این پاشیدن بول نسبت به یک طرف اصلا تکلیف جدید کمکم کنید برای من ایجاد نمیکنه و من نمیدونم پاشیده به این ظرف یا پاشیده به این ظرف، و لذا چون یک طرف برای من تکلیف جدید ایجاد نمیکنه، تو طرف دوم من میتونم اصل طهارت ایجاد کنم و این اصل طهارت آقایون معارضم نداره، چون اون طرف دیگش که اصل طهارت نداره، که اون از طرف دوم خودش نجس هست، اصل طهارت معنا نداره. آقایون بزرگوار تو بحث علم اجمالی میدونیم ما چرا میگیم حتما باید از هر دوتا اجتناب کنیم؟ چون میایم اصل طهارت رو تو این جاری کنیم، اون یکی صداش در میاد، میایم تو این یکی جاری کنیم، این یکی صداش در میاد، تو هر دو هم که نمیتونیم جاری کنیم. چرا تو هر دو نمیتونیم جاری کنیم؟ تو مخالفت قطعی است. اما در ما نهنفی شما اصل طهارت رو تو این یکی که جاری کنی، اون یکی صداش در نمیاد، تعارضی وجود نداره، چون اون یکی خودش از قبل نجس بوده. یا شما دو تا لباس داری، یکیش نجسه به تمامهی است، خون میپاشه، نمیدونی به اون لباس نجسه پاشید که از قبل نجس بود یا نه به این لباس طاهر پاشیده. اینجا اینه که طاهر بود از قبلن، الانم برای شما حکم طهارت داره، اجتناب لازم نیست. چرا؟ چون اصل طهارت تو این جاری میشه، تو این یکی دیگه جاری نمیشه. این مثال اول. سه تا مورد دیگه، البته موردهای بعدی متفاوته، این مثال اول خودش دو سه تا مثال بود، مورد اول بگیم مناسب تر. اینو بخونیم تا برسیم به مورد دوم، تا بعد از این سه مورد من یه نتیجه گیری عرض کنم. نگاه کنید، از ثالث ان وجوب الاجتناب عن کل المشتبهین. ما اینقدر از ابتدا بحث کردیم، گفتیم در مشتبهین، در فرض شبهه محصوره، علم اجمالی شبهه محصوره، اجتناب واجبه. اجتنابم که میگیم واجبه یعنی چی؟ یعنی هم از این طرف کمکم کنید، هم یعنی موافقت قطعی واجبه دیگه. وجوب اجتناب از هر دو مشتبه، انما هو مع تنجز تکلیف بالحرام الواقع علا کل تقدیر. آقایون تنجز تکلیف به حرام واقعی، حرام واقعی یعنی پرهیز از بول، خون، نجس، خمر، هر چی، پرهیز از او تنجز داشته باشه علا کل تقدیر. یعنی چی علا کل تقدیر؟ خودش معنا میکنه، به ان یکون کل من هما به حیث، هر کدوم از طرفین شبهه به گونه ای باشد که لو فرض القطع به کونهی الحرام کانت تکلیف بلجتنابه منجزه. و حالی که تو این مثالایی که من عرض کردم، این طرفی که از قبل نجس بوده، این بول جدید تکلیف منجز برای من ایجاد نمی کنه. چرا؟ چون این آب از قبل نجس بوده، یا آب کور بوده و این طرف آب کره و با ریختن خون اصلا تکلیف منجزی برای من ایجاد نمی کنه. فعلا دارم میبرمش رو مثال اول ها، مورد اول. حالا میفرماد فلو لم یکن کذالک، اگر این طور نباشه، به علم یکلف بهی اصلا، به این که اصلا تکلیف منجز ایجاد نکنه. مثل کجا؟ کما رو بالاش بنویسید مورد اول. این مورد اول ممکنه چند تا مثال تو دلش باشه ها. مورد اول، کما لو علم به وقوع قطره من البول فی احد عنائین، می دانیم یک قطره بول در یکی از دوتا ظرف ریخته ها، که احدهما بول او متنجس بالبول او کثیر لا ينفعل بالنجاسه. کثیر لا ينفعل بالنجاسه یعنی چی؟ یعنی در حد کره ها، یکیش از قبل یا بول بوده یا متنجس به بول یا حد کر، یا احد صومین احدهما نجس به تمامه. این که میگه به تمامه، چرا میگه آقایون به تمامه؟ چون اگر مثلا یه پیراهن باشه آستینش نجس باشه این فایده نداره، چون ممکنه مثلا جلوش نجس شده باشه جدیدن و این تکلیف جدید ایجاد میکنه برای ما. به تمامهی نجسه که بگیم اگر بولم پاشیده کمکم کنید، چیز جدیدی ایجاد نشد، اثر جدیدی نداره. و لذا میگه تو این موارد لم یجب الاجتناب عن الاخر، از اون دیگری شما اجتناب لازم نیست بکنی. چرا؟ لعدم العلم به حدوث تکلیف بالاجتناب عن ملاقی هذه القطره. این قطره ای که علم اجمالی داری پاشید، معلوم نیست اصلا تکلیف برای شما ایجاد کرده باشه. چرا؟ چون احتمال داره به اون ظرف اول پاشیده باشه، که اگر به ظرف اول پاشیده باشه یا کره که منفعل به نجاست نمی شود، یا از قبل نجس بوده که نجاست جدید ایجاد نمی کنه. ولذا ممکنه اصلا این قطره ای که پاشیده هیچ تکلیفی برای شما ایجاد نکرده باشه. اصلا در واقع ها میخوایم بگیم شما اینجا علم اجمالی
نداره.
به وجود تکلیف جدید نداری، احتمال میدی اصلا تکلیفی برای شما ایجاد نشده باشه. ها، لعدم العلم به حدوث تکلیف به اجتناب از ملاقی این قطره. از لو کان ملاقی ها هو الاناء النجس، اگر ملاقیش همون اناء نجس باشه که از قبل نجس بوده، لم یحدث به سبب این پاشیدن قطره تکلیف به اجتناب اصلا. فشک فی تکلیف به اجتناب عن الاخر، شک کن فی، بگید اصل تکلیف، للمکلف به، یعنی شک بر میگرده به شک در اصل تکلیف، نه شک در مکلفون به. و حالی که دوستان علم اجمالی اصل تکلیف باید محرز باشد، اصل تکلیف باید محرز باشه، ما شک اون تو مکلفون به باشه که آیا اون تکلیف محرز تو این ظرفه یا اون ظرفه، اما در ما نحنفی اصل تکلیف برای ما محرز نیست که این قطره تکلیف جدیدی برای ما ایجاد کرده باشه. این دوستان مورد اول. این و کذا بالاش بنویسید مورد دوم. مورد دوم رو عرض کنم دوستان بزرگوار، مورد دوم میدونید کجاست؟ جایی که مکلف نسبت به بعضی از اطراف اصلا قادر نیست و تمکن از یک طرف ندارد، تمکن از یک طرف اصلا نداره. مثلا فرض کنید، ببینید دوستان، اگر حالا این مثالی است که عرض کنم، مثال بین المللی اصولی این مسئله است، میگن اگر شما میدانی یا ظرف شما نجسه یا ظرف سلطان هند، که اصلا ظرف سلطان هند شما امکان استفاده ازش
نداری،
تو ربطی به شما نداره، یه جای دیگری است که اصلا شما هیچ دسترسی به او نداری، در اینجا نمیتونی بگی چون من علم اجمالی دارم پس اجتناب لازم از طرفین، پس ظرف خودم رو هم نمیتونم استفاده کنم. نه، ظرف خودتو میتونی استفاده کنی، اشکالی نداره. یا خون پاشید، نمیتونید، نمیدونی ریخ تو ظرف آب شما یا ریخ روی بال پرنده، یه عقابی نشسته بود اونجا ریخ رو بال اون، الانم پرواز کرد رفت. اینجا نسبت به بعضی از اطراف مکلف اصلا قادر نیست، وقتی قادر نیست نسبت به او تکلیف نداره، پس الان میمونه اون ظرف خود شما که شک داری در اصل تکلیف نسبت به این ظرف خودت. لذا اگر یک طرف غیر متمکن باشد، فرض بکنید واقعا اون نجس باشه، تکلیف نسبت به اون طرف برای مکلف منجز نیست، بلکه تکلیف معلقه. میگید اگر این عقاب بیاد بنشینه و من دست خیسم، دست با رطوبتم بخوره بهش، اون وقت تکلیف پیدا میکنم، ولی الان نسبت به بال اون عقاب شما هیچ تکلیفی نداری، نسبت به ظرفی که دست سلطان هنده شما هیچ تکلیفی نداری. اینم دوستان مورد دوم. نگاه کنید مورد دوم رو هم بخونم. و کذا لو کان التکلیف فی احدهما معلوما، اگر تکلیف تو یکیشون معلوم باشه ها، لکن لا علی وجه تنجز، اینجا اگر تو یکیش معلوم باشه اما منجز نباشه، بل معلقا علی تمکن المکلف منه، میگیم اگر متمکن شدی از ظرف سلطان هند، اگر متمکن شدی نسبت به بال عقاب، اون وقت شما تکلیف داری، و الا الان که تمکن نداری طبیعتاً تکلیف هم نسبت به او نداری. فان ما لا یتمکن المکلف من ارتکابه، اون چه که تمکن ندارد مکلف از ارتکاب او، لا یکلف منجزاً بالاجتناب، اصلا خطاب اجتنب نسبت به او صحیح نیست. کما لو علم به وقوع النجاسه فی احد شیئین لا یتمکن المکلف من ارتکاب واحد معین منهما، که حالا اون واحد معین ممکنه ظرف سلطان هند باشه، ممکنه بال عقاب باشه، یا هر چیز دیگری، فلا یجب الاجتناب الی آخر، اینجا از اون دیگری شما لازم نیست اجتناب کنید. لان الشک فی اصل تنجز التکلیف لا فی المکلف به تکلیفا منجزا، اینجا هم شک در اصل تنجز تکلیفه که آیا این قطره خونی که پاشید برای من تکلیف منجز ایجاد کرد یا بگید نکرد. اصل این مشکوکه دیگه. چرا؟ چون اون طرف که از محل ابتلاع من خارجه، اون که من نسبت بهش تکلیفی ندارم، این طرفی که مونده من نسبت بهش تکلیفی برام ایجاد شد با پاشیدن این خون، یا عرض کنم تکلیف ایجاد نشد، مشکوکه. پس شک برمیگرده به اصل تکلیف، نه در مکلف. در واقع باز میخوایم بگیم اصالت و طهارت اون طرفی که مبتلا به شماست، کمکم کنید، معارض نداره. چرا؟ چون معارضش اصالت و طهارت تو اون طرف نیست، چون اون طرف اصالت و طهارت به درد نمیخوره، فایده ای نه. اصل طهارت اصول عملی وقتی به درد میخوره که من مکلف نسبت بهش تکلیف داشته باشم، یعنی بر فرض واقع بودن اون نجاست، خمریت و امثال اینا، من نسبت به تکلیف داشته باشم، به حالی که وقتی از محل ابتلاع من خارجه، غیر متمکن است برای من، طبیعتا من نسبت به اون تکلیفی ندارم. اینم دوستان مورد دوم. مورد سوم رو هم عرض کنم آقایون بزرگوار، مورد سوم جاییست که مکلف نسبت به بعضی از اطراف، دقت کنید، نسبت به بعضی از اطراف تمکن عقلی داره، اما مکلف نسبت به او اجنبی است و مبتلا بهش نیست. فرق این سومی با دومی چیه؟ تو دومی میگفتیم یک طرف اساساً برای من به نحو عقلی یا به نحو عادی اصلا محاله که من دسترسی پیدا کنم نسبت بهش، ها، تمکن نداره مکلف، اصلا امکان نداره او مبتلا بهش باشه. امکان نداره که میگم، نه امکان حالا عقلیه به دقت عقلی، نه حالا ممکنه سلطان این بیاد ایران، بیاد در خونه ما ظرفش هم بده دست من، امکان عقلی که داره که، اما عادتاً نمیپذیره آدم که من نسبت به او عرض کنم ارتباطی داشته باشم، یا بال عقاب که الان پروازم کرده رفته، من مثلا نسبت به او یه وقتی تمکن پیدا کنم. اما گاهی اینجوری نیست، نه تمکن دارم، اما در این حالی که تمکن دارم اما مبتلا به من نیست، مبتلا به من نیست، یعنی من نسبت به او اجنبی هستم. دقت میکنین؟ مثل این که نمیدونم ظرف من نجس شد یا ظرف مثلا فرض کنید آقای زید، من رفتم تو صف شیر، قدیما این شیشه های شیر رو میبردن، رفتم تو دو تا سطل، یکی دست منه یکی دست یه مثلا هم محلی منه، با هم رفتیم تو صف ماس وایستادیم، تو صف شیر وایستادیم، یه کسی مثلا فرض کنید خون دماغ شد، حالا فرض کنید ظرفم قرمزه، من نمیتونم خون رو پیدا کنم، این پاشید یا به ظرف من پاشید یا به ظرف کسی که پشت سر من تو صف وایساده. خب اون یکی آقا ظرف آقای زید، من امکان ابتلا به اون رو ندارم؟ نه، امکان داره. ظرف الان دم دست منه دیگه، ظرف دست این آقاست، یکیش دست منه یکیشم دست این آقاست. اینجور نیست که تمکن نداشته باشم، نه تمکن دارم، اما بالاخره منو چی به ظرف آقای زید؟ این زید میخواد بره خونه خودش، منم که باشه ارتباطی ندارم، حالا هم معلیم اصلا نمیدونم خونهشم کجاست. درست شد؟ وقتی من نمیدانم ظرف من نجس شده یا ظرف آقای زید که ظرف او ربطی به من، حالا یه وقت هست نمیدونم ظرف من نجس شده، ظرف خانومم، توی یه خونه داریم زندگی میکنیم، اینا به همدیگه مرتبطه، اونو کار نداریم. اما ظرف منی که تو صف ماس وایسادم با ظرف هم محلی من که با هم ارتباطی نداره، ولو مبتلا به این معنا که عقلا تمکن داشته باشم هست، اما عرفا مبتلا به من نیست. درست شد؟ در اینجا هم جناب شیخ انصاری می‌فرماید در واقع تکلیف به اجتناب از ظرف آقای زید ولو تمکن عقلی نسبت بهش داشته باشم، اما تکلیف نسبت به اون منجز نیست. لذا نسبت به اجتناب از طعام یا ثوبی که مورد ابتلاء انسان نیست، تکلیف منجز نسبت به او حسن نیست. دقت میکنید؟ مثلا یک کسی بگه آقا شما از ظرف نجس هم محلی ها چکار کن؟ پرهیز کن. یا منو چه به ظرف هم محلی ها؟ الان من و شما که توی یه کلاس با هم داریم بحث میکنیم، ظرفی که تو خونه شماست ربطی به من داره؟ ظرفی که تو خونه من ربطی به شما داره؟
نه،
ربطی به هم دیگه نداره. بعد بیان به من بگن یه وقت مثلا توی ظرف فلان شاگردت مثلا اگر نجس بود مثلا چیزی نخوری، میگیم این تکلیف چه تکلیفی آخه، من که ارتباطی ندارم با اون. بله، یه وقت هست دو نفرم با هم دیگه ارتباط رفت و آمدی دارن به گونه ای که این تکلیف منجز، تکلیف صحیحی. خب این درست، طبیعتا اینجا اگر بخواد تکلیفی بشود باید قید اضافه بشه، بگن از ظرف شما پرهیز کن، از ظرف آقای زید اگر مبتلا بهت شد. این اگر رو باید بیارن، ولی اگر رو نیارن عرف میگه خب من چه ربطی دارم به اون ظرف که داری به من تکلیف میکنی که از ظرف او اجتناب کنم. پس ببینید، میخوایم بگیم اونی که اطراف علم اجمالیست باید مبتلا به من باشد، هم مبتلا به من باشد عقلن که تو مورد دوم گفتم، هم به صورت عرفی ولو تمکن عقلی دارم، تمکن به دقت عقلی دارم، اما به صورت عرفی هم باید من نسبت به او مبتلا به هم باشه تا بتونم اجتنب رو نسبت به او به کار ببندم. و لذا اگر نمیدونیم خون پاشیده به ظرف او یا به ظرف من تو صف شیر، هم من میتونم تو شیر بگیرم هم او میتونه، هم من میتونم ماستو بریزم هم او میتونه، او برای خودش منم برای خودم، اشکالی نداره. نگاه کنید مورد سوم رو هم، و کذا بنویسید مورد سوم، و همچنین لوکان ارتکاب الواحد المعین ممکنن عقلا، اگر ارتکاب یکی از اطراف معینا ممکن باشد عقلا، لکن المکلف اجنبی عنه، لکن مکلف اجنبی است از او. یعنی در این حال که ممکنه و مکلف اجنبی است، این کس که پشت سر من تو صف وایساده هم محلی هم هستی و، اما من مکلف نسبت به ظرف او اجنبی هستم. و غیر مبتلا به حسب حاله، کما اذا تردد النجس بین انائه و اناء آخر، اناء من و اناء پشتری که تو صف وایساده از این موارده که لا دخل للمکلف فیها اصلا، مکلف با او ارتباطی نداره. حالا یه وقت هست این برادرشه، یه وقت هست این پسرشه، توی خونه دارن زندگی میکنن، خلاصه با هم ارتباط اینجوری دارن. خب بله اونجوری باشه، بله. فإن التكليف بالاجتناب عن هذا الإناء الآخر، اگر به من بگن اجتنب از ظرف این آقای زید، المتمكن عقلا اما غیر منجز عرفا، ایشون میفرماند این تکلیف به اجتناب از این اناء آخر که متمکن است عقلا، این تکلیف منجز نیست عرفا، غیر منجز عرفن. یعنی عرف میگه این تکلیف، تکلیف منجز شما، تکلیف فعلی شما نیست، چون شما با او ارتباطی نداری. و لهذا لا يحسن التكليف المنجز بالاجتناب عن الطعام یا صوب الذي ليس من شأن المكلف الابتلاء به. یعنی تکلیف منجز نسبت به این امور حسن نیست، یعنی طبیعتا شارع به من نمیگه مثلا از یه وقت تو ظرف نجس هم محلی خودت مثلا چیزی نخوری، شیر نخوری. این طبیعتا من میگم خب من که ارتباطی ندارم با، اصلا من بنا نبودی همچی کاری بکنم، طبیعتا ارتباط ندارم که بخواد یه همچی اتفاق بیفته که بعد بخواد من رو نهی بکنی. نعم یحسن الامر، بله ممکنه شارع مقدس امر کنه بلاجتنام انها، اما با قید، مقیدن به قوله اذا اتفق لك الابتلاء. به من بگه آقا اگر یه وقتی مثلا یه همسایه تو رو دعوت کرد و مبتلا بهت شد، اون وقت اجتناب کن، از اون ظرف اجتناب کن. اذا اتفق لك الابتلاء بذلك، حالا چه به آریه گرفتن یا به تملک مثل خریدن یا اباحه کردن اون یا به مهمانی رفتن، هر کدوم فجتنب عنه، اگر یه همچی فجتنب عنهایی بگه اینجا با این قید اشکال نداره، اما بدون این قید تکلیف منجز من نسبت به اون ندارم. تمام شد. سوال دارید؟
مهمانی در هر جا اینجوری، مثلا اگر
تکلیف
یک باشه،
هر جا یک طرف از محل ابتلاء من خارج باشد، به گونه ای که من نسبت به او تکلیف منجز نداشته باشم، اون طرف دیگرش هم واجب الاجتناب نیست. همه جا
شک در تکلیف میشه.
آره دیگه،
تکلیف میشه.
آره دیگه. چرا؟ چون اون طرف دیگر برای من تکلیفش منجز نیست دیگه. تکلیف نسبت به اون طرف دوم برای من منجز است. وقتی منجز نبود یک طرف میمونه، دو طرف دیگه نیست. دوستان و بزرگوار، من لابلای عرائزم دلیل این مسئله رو گفتم، درست شد؟ اما ایشون با ولحاصل دوباره میخواد بره سراغ دلیل این شرطی که بیان کرده تو تنبیه سوم، و دلیل رو یه مقداری واضح‌تر برای شما بیان کنه که به چه دلیل میگیم اگر یک طرف از محل ابتلا خارج بود، اون طرف دیگر واجب الاجتناب بگید نیست. شیخ میدونه چی میگه؟ خوب عرضم رو دقت کنید. وقتی شارع مقدس شما رو نهی میکنه، میگه نکن، اجتناب کن، این نکنه شاره، این انجام نده شاره، لا تفعل شاره، اجتنب شاره، معناش چیه؟ خب شما تو اصول خوندی، بعضیا میگن معنای نهی این است که تو نهی، آخه تو امر مطلوب شاره چیه؟ طلب فعله. شارع مقدس طلب فعل میکنه. البته این که طلب فعل میکنه یا بعث میکنه محل بحث بود دیگه، یادتون باشه تو اصول. حالا تو نهی دوستان، آیا شارع میخواد طلب کنه ترک فعل رو، یا مطلوب در نهی کف و نفسه؟ اینا رو من دارم عرض میکنم، کتابتون اینجا نداره ها. یا مطلوب در نهی زجر و منعه در مقابل بعث؟ علا ایهانن، هر کدوم باشه، این نهی عقلن و عرفن اختصاص داره به موردی که مورد ابتلاء من باشه. یعنی من بتوانم یه کاری رو انجام بدم، شارع بگه این کار رو انجام نده، پس باید عقلن مقدور من باشه، و الا کاری که عقلن مقدور من نیست، شارع ازش نهیه نمی کنه، نهی کردن ازش خلاف حکمته. مثلا به من بگه آقا یه وقت دست به ماه نزنی، یا خود دست من به ماه نمیرسه، این گفتن نداره که، کاری که من نمیتونم بکنم معنا داره که بگه نکن؟ شما به بچه خودت کاری که نمیتونه بکنه بهش میگی نکن؟ نمیگی نکن که، فایده نداره، یک کار عبثه. پس اولا باید عقلا مقدور باشه، و الا تکلیف به ما لا یطاق است، درست؟ ببخشید، تکلیف لغوه، تکلیف لغو. دوم این که باید محل ابتلاء مکلف باشه، باید محل ابتلاء مکلف باشه. اگر محل ابتلاء مکلف نباشه بازم تکلیف لغو خواهد بود. البته حالا تو اولی عقلا گفتیم، تو دومی میگیم عرفن، عرفن باید مبتلا به باشه. ولذا نسبت به ظروفی که تو خونه هم محلی های منه، تکلیف من به اجتناب از ظروف نجس تو خونه اونها بگید
لازم نیست،
یه کار لغویست، چون من با اونا ارتباطی ندارم، مبتلا به من نیست. چرا؟ ممکنه مثلا با کسی که ارتباط خانوادگی دارم، خونه پدرم میرم، خونه برادرم میرم، ممکنه اون رو به من بگن، اما خونه کسی که من هیچ رفت آمدی ندارم، تکلیف نسبت به ظروف خانه اونا طبیعتا یه کار لغویست. پس هم باید عقلا مقدور باشه، هم باید عرفا محل ابتلاء مکلف باشه. و سوم، باید مورد نهی و منع قبلا نباشه. اگر قبلا یه چیزی مورد نهی بوده، الان دوباره مورد نهی قرار دادنش که لغوه که. ظرفی که قبلا نجس بوده، آبی که قبلا نجس بوده، الان دوباره اگر من احتمال بدم بول ریخته توش، دوباره نهی نسبت به اون معنا داره یا نداره؟ این همون نهی قبلی هست. یعنی اون زجر و منع، اون طلب ترک فعل از قبل بوده. اگر شما دوباره بخوای نهی بکنی میشه تحصیل حاصل، اون زجر و منع از قبل بوده. و لذا خوب عرضم رو دقت کنید، به همین دلیل که نهی اختصاص به مقدور دارد، نهی اختصاص به مبتلا به داره، مورد خطاب قرار دادن کسی که مورد نهی برای او مبتلا به نیست، مستهجن است، قبیح است، خلاف حکمت. مگر اینکه قید بیاره بگه اگر مبتلا بهت شد، بله ممکنه نسبت به هم محلی هم با این قید بگن اگر یه وقتی هم محلیات روزه گرفتن رفتی خونشونا، اون ظرف نجسه رو مثلا شما پرهیز کن ازش، اونجا ممکنه با این قید، اما بدون این اون قید وقتی عرفاً مبتلا به من نیست، طبیعتاً این مستهجنه. سرش هم دوستان اینه که اگر یک طرف شبه مبتلا به نباشه، یا مقدور مکلف نباشه، یا قبلا مورد نهی قرار گرفته باشه، خود به خود متروک است. وقتی خود به خود متروکه، نیاز به نهی کردن
نداره.
خود به خود متروکه، یعنی من ترکش میکنم بخوای نخوای، دیگه گفتن نداره. لذا طرفی که مبتلا به نیست مورد نهی نخواهد بود. نسبت به اون طرف دوم که مورد نهی میتونه باشه، شک من الان شک بدویست. تکلیف نسبت به حرام واقعی، نسبت به اون مورد، چون اصالت و طهاره دارم، اصالت عدم حرمت دارم، منجز نخواهد. این عرض کنم بیان ایشون توی دلیل. نگاه کنید، والحاصل ان النواهی، بعد از اینکه سه مورد مثال میزنه برامون، میگه نواهی المطلوب فیها، نواهی که مطلوب در این نواهی، حمل المکلف علی الترک، وادار کردن مکلف است بر ترک فعل. البته این یک نظر در باب معنای نواهی. بعضی ها گفتن مطلوب کف و نفسه، بعضی ها گفتن مطلوب زجر و منعه در مقابل بعض. حالا هر کدوم باشه، مطلوب در نواهی عرض کنم وادار کردن، حمل یعنی وادار کردن، عرض کنم وادار کردن مکلف است بر ترک فعل. و این نواهی که مطلوب درش اینها، مختصتون به حکم العقل و العرف، اختصاص داره به حکم عقل و عرف. به چی اختصاص داره؟ به من یعد و مبتلا بالواقعت المنهی عنها، به کسی که مبتلا به اون واقعه باشه، یعنی کسی که جزء مبتلا به های اون واقعه منهی عنها باشه. و الا اگر عقلا مقدورش نباشه، عرفا محل ابتلاش نباشه، یا از قبل نهی نسبت به اون صورت گرفته باشه، اینجا قبیحه. ولذا یعد و خطاب و غیرهی، آقایون خطاب غیر یعنی کی؟ غیر مبتلا به به ترک مستحجنه، یعنی کسی که مبتلا بهش نیست معمولا نهی نمی کنن، اگرم نهی کنن میگه خب چرا نهی کردی، این که خود به خود متروک هست، گفتن نداره الا علا وجه تقیید به صورت الابتلا، مگر این که قید بیاره بگه اگر مبتلا بهت شد ترک کن، بله اگر بگه اشکال نداره، این دیگه مستحجن نیست. ولعل السرفی ذالک، شاید سرش اینه، ان غیر المبتلا تارکن للمنهی عن به نفس عدم ابتلائه، همین که این آقا مبتلا بهش نیست تارکه، اون عمل متروک از خودشم تارک، فلا حاجت الى نهیهی، فعند الاشتباه لا يعلم المكلف بتنجز التكليف بالاجتناب عن الحرام الواقعی، چرا؟ چون این حرام واقعی ممکنه تو همون موردی باشه که مبتلا به من نیست دیگه، پس من نسبت به حرام واقعی علم اجمالی الان ندارم که مبتلا به من باشه، نسبت به اون مورد دیگرم میتونم اصل طهارت جاری کنم، اصل عدم حرمت جاری کنم و کار رو تمام کنم. سوال دارید بفرمایید. خیلی خوب، عرضم تمام دیگه، عبارت نمیخونم، فقط یه 30 ثانیه به من مهلت بدید. دوستان بزرگوار، بحث فردامون میدونید چیه؟ ما گفتیم در علم اجمالی در شبهات محصوره احتیاط لازمه، یعنی واجب الاجتناب از هر دو طرف. یه کسی اومده میگه آقا توی فتاوا، حواست با منه، تو فتاوا، کتب فقهی، تو اموری که به ما متدینین گفتن، مسئله گوها گفتن، خیلی وقتا شبه محصور است، اما در این حال اجتناب رو به ما میگن لازم نیست. شیخ انصاری میگه میدونی چرا اونجاها اجتناب لازم نیست؟ کمکم کنه، به خاطر اینکه این شرطی که الان گفتیم وجود نداره. آخه ما شرط کردیم دیگه، گفتیم شرط وجوب اجتناب از طرفین اینه که هر دو طرف مبتلا به شما باشه. اون مواردی که میگن اجتناب لازم نیست همش بر میگرده به همین شرط، که این شرطون وجود نداره میگن اجتناب لازم نیست، ولی اگر این شرط باشه اجتناب لازم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
دو مورد اول آقا میگید کلن نجسه، آره.